سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست مسکو نمیتواند با پروسه صلح کمک کند. از این رو نماینده های حکومت وحدت ملی در آن اشتراک نخواهند کرد. سه مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان بر کنار و به جای آنها چهره های تازه گماشته شدند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان از عدم اشتراک حکومت این کشور در اجلاس مسکو خبر می‌دهد. در کادرهای بلند وزارت داخلی افغانستان تعینات نو صورت گرفته است. ایران اعلان نمود که یک راکت نو کروز را که فاصله پرواز آن بیش از 1000 کیلومتر می باشد موفقانه آزمایش کرد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت حکومت افغانستان به خاطر در اجلاس مسکو سهم نمیگیرد که این گونه جلسات به تلاش های صلح افغانستان کمک کردن نمیتوانند. سخنگوی وزارت خارجه صبغت الله احمدی امروز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان قبل از این در مورد اشتراک نکردن در اجلاس مسکو مشوره کرده است. با گفته او روسیه یکی از کشورهایی است که مالکیت و رهبری حکومت افغانستان را در صلح کاملا به رسمیت شناخته و باید تعهدات خود را در این راستا به جا آورد. وزارت خارجه روسیه گفته است که به تاریخ 5 و 6 فوریه یک کنفرانس در مورد افغانستان در مسکو برگزار می شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در کادرهای بلند وزارت داخلی افغانستان تعینات نو صورت گرفته است. عبدالصبور قانع به حیث معاون اول، خوشحال سادات به صفت معین و ماهر یعقوبی به حیث رئیس مبارزه با تروریسم در وزارت امور داخله امروز معرفی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این افراد به هدف بهبود کار در این وزارت گماشته شدند. برای انسجام خوب کارها، برای تأمین امنیت کلی در کشور و مبارزه جدی علیه جرائم، این افراد به پیشنهاد وزارت داخله و منظوری رئیس جمهور معرفی شدند. با گفته آقای رحیمی، جانان بارکزی معاون اول پیشین، اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی قبلی و نجیب امان رئیس پیشین مبارزه با تروریسم این وزارت به شعبه احتیاط وزارت داخله معرفی شدند. اردوی ملی افغانستان میگوید راه بزرگ اورزگان کندهار از موجودیت طالبان پاکسازی شده است. معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان محمد صادق عیسی به رادیو آزادی گفت در عملیات جاری در این راه 22 جنگجوی طالبان کشته شده و اکنون در مورد امنیت این راه اطمینان حاصل شده است. در اینجا 22 تروریست مسلح کشته شده و 3 نفر دیگر آنها زخمی شدند. راه باز شده است، اما عملیات ما هنوز ادامه دارد زیرا بسیار ماین ها از سوی مخالفین مسلح در این منطقه جابجا شدند. آقای عیسی در مورد تلفات وارد شده به اردوی ملی معلومات نداده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران اعلان نمود که یک راکت نو کروز را که فاصله پرواز آن 1350 کیلومتر می باشد موفقانه آزمایش کرد. وزیر دفاع ایران امیر حاتمی امروز شنبه اعلان نمود که راکت کروز به نام هویزه را امتحان کردند که این راکت یک هدف را در 1200 کیلومتری دقیق از بین برد. و اظهار داشت این راکت در وقت بسیار کم آماده می شود و در یک ارتفاع کم پرواز می کند. آزمایش این راکت مصادف می شود با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در یک اقدام جوابی اظهار داشت که مسئولیت‌های کشورش را در رابطه با پیمان محدود ساختن راکت‌های میان برد که در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق امضا شده بود در حال تعلیق در می آورد. یک روز قبل از این ایالات متحده آمریکا اعلان کرده بود که به خاطر تخطی‌های روسیه از این پیمان پابندی به این پیمان را متوقف می‌سازد. پوتین امروز 2 فوریه در مسکو با وزیر خارجه کشورش سرگی لاوروف و وزیر دفاع سرگی شویگو در مورد عکس العمل به این تصمیم آمریکا صحبت کرد. پوتین به لاوروف دستور داد که تمام مذاکرات درباره محدود ساختن اسلحه با آمریکا را متوقف بسازد و به گفته او وزارت دفاع روسیه ساختن راکت‌های مجهز نو را که توان انتقال سرگلوله های اتمی را داشته باشند آغاز می کند. از جمله راکت هایی که چندین برابر موفق سرعت صوت حرکت می کنند. و چندین هزار نفر که با اعتراض کنندگان که به اعتراض کنندگان واسکت زرد معروف شدند امروز باز هم در سرکای پاریس راهپیمایی کردند. این 12 هفته پیهم است که این اعتراض کنندگان ضد حکومت فرانسه در روز شنبه به خیابان ها می برند. با وجود نشانه هایی که این گروه محبوبیت خود را از دست داده و محبوبیت رئیس جمهور مکرون بیشتر شده است، باز هم علاوه بر پاریس در شهرهای دیگر فرانسه هم گروه های خردتر به سرکا برآمدند. مقامات فرانسه می گویند از آغاز این اعتراضات در ماه نوامبر تا حال 1000 پلیس و 1700 مظاهره کننده در این مظاهرات زخمی شدند. وزارت داخلی فرانسه می گوید در روز 2 فوریه 80,000 کارمند امنیتی در سرتاسر این کشور جابجا شدند، به شمول 5,000 نفر در پاریس. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. همانطور که در خبرها هم شنیدید، مسکو بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه میزبان یک نشست برای صلح افغانستان است، اما به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی در آن اشتراک نخواهد کرد. اینکه چرا، وزارت خارجه کشور میگوید
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
مقام های امنیتی بلخ از تلفات سنگین جنگجویان طالب در عملیات نظامیان افغان خبر دادند.
هدف از این عملیات دی بود که مسیر شورای نمبر 1 قرا و قصباتی که در اطراف مسیر شورای نمبر 1 واقع است، مخالفین از با استفاده از فرصت مردم ملکی را در مسیر شورا آزار و اذیت میکردند.
از برکناری سه مقام ارشد وزارت داخلی کشور و تعیین شدن افراد جدید به جای آنها نیز برایتان جزئیات خواهیم داد. صندوق وجیهی پول در وزارت مالی افغانستان ایجاد می شود. جزئیات تا دقایق دیگر. و در مسائل منطقه و جهان، از واکنش رئیس جمهور روسیه در پیوند به بیرون شدن امریکا از پیمان منع راکت های هسته‌ای میان برد می شنوید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روزمان. طوری که پیشتر هم گفتم، وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست مسکو نمیتواند با پروسه صلح کمک کند. سبغت احمدی سخنگوی وزارت گفته است هیئت حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهد کرد. قرار است به روزهای سه شنبه و چهار شنبه همین هفته در مسکو نشست در مورد افغانستان برگزار شود. نصرت پارسا جزئیات میدهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت این کشور در نشست مسکو به خاطر اشتراک نمی کند که چنین نشست ها نمی تواند روندهای مربوط به صلح را کمک کند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در این باره پیش از پیش فیصله کرده است.
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کند و قرار نیست ما اشتراک بکنیم. رایزنی های از قبل وجود داشته، ما چارچوب مشخص کردیم. روسیه یکی از کشورهایی است که رهبری به مالکیت افغانستان به گونه کامل به رسمیت شناخته. ما امیدوار هستیم تمام کشورها به ویژه روسیه به تعهدات عمل بکنند.
وزارت خارجه روسیه گفته است قرار است به روزهای 5 و 6 ماه فوریه نشست مسکو برگزار شود. تنظیم کنندگان این نشست در یک اعلامیه گفتند هدف نشست این است تا طرف های درگیر جنگ در افغانستان اختلاف در موضع‌گیری هایشان را کاهش دهند. پیش از این همچنان گفته شده که نمایندگان ایران و پاکستان نیز در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد، اما تا حال درباره اشتراک و یا عدم اشتراک این دو کشور چیزی گفته نشده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز جمعه به رادیو آزادی گفته است یک هیئت این گروه در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. شاهین همچنان گفته که برخی افغانهای با نفوذ که در حکومت نیستند اما به گفته وی در جامعه نفوذ دارند در این نشست سهم خواهند گرفت. بر اساس گزارش ها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالسلام ضعیف، حکمت خلیل کرزی و محمد محقق میخواهند در نشست مسکو اشتراک کنند. در این نشست محمد اسماعیل خان و محمد نور و برخی چهره های سیاسی دیگر افغانستان نیز دعوت شدند، اما این چهره ها تا حال درباره اشتراک و عدم اشتراکشان چیزی نگفتند. در نشستی که قرار است در مسکو برگزار شود، همچنان شماره از افغانهای مقیم اروپا نیز دعوت شدند. این که در این نشست شورای عالی صلح دعوت شده یا نه، خواستم نظر این شورا را بگیریم، اما با تماس‌های زیاد با سخنگویان آن موفق به دریافت نظر این شورا نشدیم. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند در نشست‌هایی که مرتبط به صلح افغانستان در بیرون از کشور برگزار می‌شود، باید نماینده‌های حکومت افغانستان اشتراک کنند. آریان یون یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه در این باره میگوید:
هر هغه کنفرانسونه چې
تمام کنفرانس های مرتبط به صلح که در خارج دایر می شود باید نماینده حکومت در آن اشتراک کند. ما چون این نشست ها را ستایش می کنیم.
این در حال است که حدود 3 ماه پیش نیز نشست مشابه در مسکو برگزار شده بود و هیئت شورای عالی صلح اشتراک کرده بود. قابل ذکر است که نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی هفته گذشته برای مدت 6 روز در قطر با هم صحبت کردند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به تاریخ 25 ماه فوریه یک بار دیگر با نماینده های طالبان در قطر دیدار کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مسکو به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری میزبان یک نشست در مورد افغانستان خواهد بود که در آن حکومت افغانستان گفته اشتراک نخواهد کرد، اما نماینده های طالبان در قطر به مسکو می روند و در این نشست اشتراک می کنند. سهیل شاهین، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر قطر، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که در نشست مسکو روی چگونگی آینده نظام حاکم سیاسی افغانستان صحبت خواهند کرد. مصاحبه مکمل با سهیل شاهین را در وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات امنیتی در بلخ میگویند در جریان عملیات ولید 34 که در ولسوالی های ناامن غربی ولایت بلخ راه اندازی شده، بیش از 50 طالب مسلح کشته شدند. عبدالرزاق قادری، آمر امنیت قماندانی امنی بلخ، به رادیو آزادی گفته که در نتیجه این عملیات به روز شنبه پایپلاین انتقال گاز جوزجان بلخ دوباره وصل شد. این پایپلاین از سوی جنگجویان طالب قطع شده بود. مجیب عبیبزای خبرنگار رادیو آزادی با آقای قادری مصاحبه کرده و در آغاز از او از نتایج عملیات ولید 34 در بلخ پرسیده.
عملیات ولید 34 که البته سلسله انکشاف این عملیات بالاخره در ولسوالی چمتال امیل اعظم جریان داره. تای عملیات 3 هفته‌ای که ما در این عملیات حضور داشتیم، نیروهای مشترک اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، قوات‌های کماندو این عملیات را اندازی کردند. هدف از این عملیات دی بود که مسیر شورای نمبر 1، قرا و قصباتی که در اطراف مسیر شورای نمبر 1 واقع است، مخالفین از با استفاده از فرصت مردم ملکی را در مسیر شورا آزار و اذیت می‌کردند که 12 روز وسایل باربری را از منطقه مرگین تپه در هفته قبل به سرقت برده بودند. ما طی یک عملیات موفقانه برای که موترها را با دریورا از چنگ مخالفین نجات دادیم، تعداد 20 نفر از افراد کلیدی از اینا که در خطوط اول نبرد جنگ میکردن کشته شد و تعداد 15 نفرشان زخمی است. در جمله کشته شده قماندان های مشهور از اینا به نام های میوند و جنتگل هم شامل است که اجساد کشته شده در محل رویداد باقی مانده بود. عملیاتی که در ولسوالی چمتال ادامه دارد، دشمن خط پاپلاین گاز که گاز جوزجان به فابریکات کوتبرگ وصل میکردن در منطقه بارگاه البته او را تخریب کرده بودند. طی یک عملیات موفقانه تانستیم دشمن از منطقه بارگاه به عقب برانیم و خط پاپلاین دوباره البته گاز شد وصل ساختیم به فابریکات کوتبرگ. در این عملیات از اثر ضربات هوایی 6 تن از مخالفین کشته شده که 3 ارادة موتورسیکلشان هم از بین رفته.
هفته گذشته هم شما ادعا کردین که 26 تن در ولسوالی چاربولک از مخالفین کشتن و تلفات به نیروهای امنیتی هم وارد شده. در مجموع تعداد تلفات مجموعی مخالفین از آغاز عملیات تا به کنون چقدر بوده و به نیروهای امنیتی افغان در چه حد است؟
خب از ابتدای شروع عملیات ولید 34 تا می وکنون بالاتر از 50 نفر از افراد کلیدی دشمن در طی عملیات 3 هفته‌ای کشته شده، ولی 20 نفری را که ما برتان گفتم کشته شده صرف عملیات مرگین تیپا کشته شده بود.
و به تلفات هم بر نیروهای امنیتی وارد شده یا خیر؟
بله ما هم قربانی داریم. ما هم در طی 3 هفته البته در استقامت چاربولک صرف یک شهید و یک زخمی داشتیم. در ولسوالی چمتال و ولسوالی شولگرد ما تعداد 7 نفر شهید داریم.
این عملیات تا چه زمان ادامه خواهد داشت و هدف نهایی عملیات چی خواهد بود؟
خب این عملیات تا زمان ادامه پیدا میکنه که ما تماما پوست‌های مسیر شورای نمبر 1 را تکیمات بکنیم با ساخت و ساز بیزای امنیتی در مسیر شورای نمبر 1 و همچنان بیزای امنیتی در ولسوالی چمتال این عملیات ادامه پیدا میکنه.
عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
3 مقام ارشد وزارت امور داخلی افغانستان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی بر کنار و به جای آنان چهره های تازه گماشته شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخلی امروز بر رادیو آزادی گفت این تبدیلی به هدف بهبود کاری صورت گرفته. در این حال شمار از آگاهان امنیتی میگویند تا زمانی که سیستم اصلاح نشود فقط تبدیلی چهره ها در بهبود امنیت مفید واقع نخواهد شد. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه جانان بارکزی معاون اول، اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی و نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله را از وظایفشان برکنار کرده است. مقامات در وزارت امور داخله این خبر را تایید می‌کنند و می‌گویند که عبدالصبور قانع به صفت معاون اول، خوشحال سادات به حیث معین ارشد امنیتی و ماهر یعقوبی به صفت رئیس مبارزه با تروریسم این وزارت کارشان را روز شنبه آغاز کردند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف بهبود در وضع امنیتی و جلوگیری از جرایم صورت گرفته است. وی میگوید بدون شک این افراد دارای دانایی، توانایی و استعداد بوده و همچنان مسلکی هستند. به همین اساس ما مطمئن هستیم که با این تغییرات در بخش امنیت بهبود خواهد آمد و در زمینه جلوگیری از جرایم نیز گام‌های جدی برداشته خواهد شد. همچنان در بخش‌های دیگر که شامل لایحه وظایف آنان است نیز بهبود به میان خواهد آمد. اما آقای رحیمی در مورد علت اصلی برکناری این 3 مقام ارشد وزارت امور داخله ابراز نظر نکرد. تغییرات تازه در وزارت امور داخله در حال صورت گرفته که همواره از افزایش ناامنی‌ها و بالا بودن سطح جرایم در نقاط مختلف افغانستان سخن زده شده است. پیش از این شماری از اعضای شورای ملی بارها گفتند که آمار جرایم به ویژه در شهرهای بزرگ از جمله در شهر کابل نگران کننده است و برای جلوگیری از آن اقدامات لازم صورت نگرفته است. همچنان آنان گفتند که در کنار سپردن کار به اهل آن باید در نهادهای امنیتی به خصوص در وزارت امور داخله اصلاحات جدی و گسترده انجام شود. مرزا محمد یارمند از کارشناسان امنیتی افغان نیز با اشاره به تغییرات تازه در وزارت امور داخله تاکید میکند که تنها تبدیلی افراد نمیتواند درد را دوا کند، بلکه به گفته وی در این وزارت به اصلاحات گسترده نیاز است.
اساساً باید بالای نهادسازی تمرکز بگیرد. نهاد است که پاسخ میدهد در رابطه با مسئله امنیت. تغییر و تبدیلی ارش به ثوابدید و لزوم دید است. به نظر من شخصیت ها از تاثیرات خود را می داشته باشند اگر بتانند کار بکنند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود 5 هفته پیش ویس احمد برمک را نیز از سمت وزارت داخله برکنار کرد و به جای وی امرالله صالح را تعیین نمود. اما آقای صالح به علت پیوستنش به تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی به حیث معاون اول از وظیفه اش کنار رفت و حالا حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امور مربوط به وزارت امور داخله را بر عهده دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی. وزارت مالی افغانستان از ادامه تلاش ها برای ایجاد صندوق وجهی پول به هدف کمک به بیجا شدگان، عودت کنندگان و خانواده های نیروهای امنیتی خبر داده. فردین معرفتی، آمر مطبوعات این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این صندوق به اساس فرمان رئیس جمهور کشور ایجاد شده و از سوی وزارت مالی کنترل می شود. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان به خاطر رسیدگی به فامیل های بیجا شده، عودت کننده و شهدای نیروهای امنیتی تلاش دارد تا از طریق ایجاد صندوق وجهی پول به این خانواده ها در قسمت توزیع زمین و سرپناه کمک کند. مسئولان وزارت مالی افغانستان ایجاد این صندوق را در خصوص حل مشکلات سرپناهی بیجا شدگان، عودت کنندگان و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی مهم خوانده و میگوید این صندوق به اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد می‌گردد. فردین معرفتی، آمر مطبوعات وزارت مالیه، روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
هدف از این صندوق آماده ساختن زمین و سرپناه برای بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و خانواده شهدای نیروهای امنیتی است که این صندوق در وزارت مالیه وجود داره و از طریق وزارت مالیه کنترل میشه. چندین کمیته هاست که باید از وا تشکیل شود، کار بالای دو جریان دارد.
آقای معرفتی افزود که این کمیته ها شامل کمیته های رسیدگی به شکایات، حل مشکلات و شناسایی مستحقین می باشد. وی گفت که این صندوق از سوی بودجه ملی حکومت، دونرهای بین المللی، سکتور خصوصی و تجار ملی تمویل شده و از سوی کمیته اجرایی بیجا شدگان داخلی، ریاست اجرایی و کمیسیون عالی مهاجرت تحت نظر رئیس جمهور نظارت می گردد. وزارت مالی افغانستان بر روز چهارشنبه طرح میکانیزم صندوق وجهی پول برای بیجا شدگان داخلی، عودت کننده ها و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی را در نشست کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان ارائه کرده و مورد تایید قرار گرفت. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، در حال حاضر تعداد عودت کننده ها در کشور بر 9,600,000 و تعداد بیجا شده ها نزدیک به 2,000,000 تن میرسد. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، میگوید که این طرح حکومت افغانستان در خصوص ایجاد صندوق وجهی پول بوده و با توافق نهادهای بین المللی ایجاد میگردد. آقای بلخی گفت کمک این صندوق شامل همه کسانی میشود که به کشور عودت کرده و یا بیجا میشوند.
صندوق وجهی بالاخره در مجموع برای عودت کننده ها، اما طلای ما که بعد از این میاد از کشورهای دیگه، صندوق اونها هم بهره مند میشه. در مجموع برای پروگرام عودت و مهاجرت و بیجا شده و فامیلای شهدای نیروهای امنیتی و برای مجموع از ایناست. ما فعلا 6.5 میلیون مهاجر در بیرون از کشور داریم. اینا هم به تدریج میاد.
تلاش کردیم تا در مورد تعداد فامیل های شهدای نیروهای امنیتی در کشور نیز ارقام دقیق به دست بیاوریم، اما موفق نشدیم. در این حال کارشناسان بخش حقوق میگویند که ایجاد این صندوق از سوی حکومت یک ابتکار خوب است، اما باید تلاش شود تا کمک های جمع شده در این صندوق به مستحقین واقعی آن توزیع گردد. کبیر رنجبر، یکی از این کارشناسان، میگوید که حکومت به خاطر جلوگیری از فساد و تامین شفافیت کمیته مشخص را موظف سازد تا مستحقین را مشخص و کمک های این صندوق را به گونه عادلانه به آنها توزیع نماید.
جاوید حسنزاده جزئیات میداد. تا دقایق دیگر از واکنش رئیس جمهور روسیه در پیوند به بیرون شدن امریکا از پیمان منع راکت های هسته‌ای میان برد برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن میشنوید که باشنده های میمنه از آغاز پروازهای داخلی به این شهر ابراز خوشبینی کردند. باشنده های این شهر در حال به این اقدام خوشبینند که شورای نمبر یک جوزجان میمنه همواره شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت است. اکرام کرم جزئیات دارد.
شماری از باشنده های شهر میمنه از آغاز پروازهای داخلی به این شهر در حال اظهار خوشبینی می کنند که اداره شرکت هوایی کامیر از آغاز پروازهای داخلی به برخی شهرها به شمول شهر میمنه خبر دادند. احمد جاوید بیداد، سخنگوی والی فاریاب، امروز در صحبت با رادیو آزادی با تایید این موضوع گفت از این که مسیر شاهراه نمبر یک از دیر زمانی برای کارمندان دولتی و نظامی از سوی مخالفان مسلح دولت مسدود می باشد، از این خاطر مبنی بر تقاضای باشنده های میمنه و پیشنهاد مقام ولایت، مسئولین شرکت هوایی کامیر گفتند که در هفته های پیش شروع پروازهای داخلی شان را به طور امتحان به شهر میمنه آغاز نمایند.
مسیر شاهراه نمبر یک ما دیر زمانی از مسدود است، البته برای کارمندای دولتی و نظامی افراد دیر رفت آمد میکنند. بنابر پیشنهاد جناب والی سیب با شرکت هوایی کامیر به خاطر ایجاد سهولت در رفت و آمد همشهری های عزیز ما که نمیتونن از مسیر شاهراه سفر داشته باشن، اونا وعده سپردن که پروازهای تیارات شرکت خصوصی کامیار از شهر میمنه آغاز شود و برای مردم سهولت ایجاد شود.
ناامنی و جنگ در شاهراه نمبر یک از نزدیک دو سال به این سو ساحه سفر باشنده های شهر میمنه را به ولایت های جوز جان و بلخ تنگ ساخته است. شماری از آنان از آغاز پروازهای داخلی اظهار خوشبینی نموده می گویند گذر از شاهراه نمبر یک برایشان ترسناک بوده و بارها در مسیر این شاهراه در بین جنگ گیر ماندند. سید روح الله و صلاح الدین مرزایی دو تن از آنان در این مورد چنین می گویند:
جای خوشحالی است که ما مردم پوریاب همچون سهولتی را داشته باشیم که از میمنه بتوانیم در طیاره سوار شویم و برسیم به مقصد خود، یعنی مزار کابل و هر کجا که بخواییم، یعنی راه ها بند است.
از مزار ما نمیتونم به میمنه داخل شن، از مزار مرز داریم، ما نمیتونم مزار برن که از کار عاجل داریم، یعنی مثلا راه بند است، جنگ است. از اکثر برادرم در جنگ مونده، یک چند تا چند روز جلوتر تصادف کرد مرد. ایچی یعنی تیارت مثلا داخل میشه، این راحت تر آرام تر مردم جان به سالم در خولت خودش میارن.
در همین حال شماری از کارمندان دولتی در میمنه میگویند ناامنی ها آنان و سایر باشنده های این ولایت را نسبت به هر زمان دیگر به خدمات هوایی نیازمند تر ساخته است. آنان همچنان از مسئولین شرکت های هوایی تقاضامند است تا خدماتشان را با قیمت های مناسب اجرا نمایند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت این کشور مکلفیتش را تحت پیمان منع راکت های هسته‌ای میان برد بال تعلیق درآورده است. یک روز پیش از این امریکا یک گام مشابه را برداشت. این پیمان در سال 1987 میلادی میان امریکا و روسیه به امضا رسید. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
یک روز پس از آن که ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که اجرای تعهداتش را در چارچوب پیمان کنترل راکت‌های هسته‌ای میان برد، INF سر از امروز شنبه 2 ماه فوریه به حال تعلیق در می آورد، رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش نیز تصمیم مشابه گرفته است. ولادیمیر پوتین امروز با سرگی لاوروف و سرگی شویگو وزیران خارجه و دفاع روسیه در مسکو ملاقات کرد و با آنها در مورد عکس‌العمل روسیه به این اقدام آمریکا که از مدت زیادی به این سو انتظارش می رفت بحث کرد. آقای پوتین در جریان این ملاقات چنین گفت:
ما این طور اقدام خواهیم کرد، دست به عمل متقابل خواهیم زد. شرکای آمریکایی ما به تعلیق انداختن اشتراکشان را در پیمان INF اعلان کردند. بدین لحاظ ما هم به تعلیق خواهیم انداخت.
رئیس جمهور روسیه به وزیر خارجه این کشور دستور داده است که کدام گفتگوی تازه را با ایالات متحده در خصوص پیمان کنترل راکت‌های هسته‌ای میان برد انجام ندهد. ولادیمیر پوتین گفته است مسکو منتظر می‌ماند که واشنگتن به پیشنهادات قبلی روسیه در زمینه حفظ این پیمان پاسخ می‌دهد یا خیر. پوتین در این حال گفت که وزارت دفاع روسیه کار را روی ساختن راکت‌های جدید هسته‌ای به شمول راکت‌های سوپرسونیک آغاز خواهد کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه در یک نشست خبری گفت که واشنگتن از این بیشتر به پیمان کلیدی دوران جنگ سرد در زمینه کنترل اسلحه متعهد نمی‌ماند، زیرا به گفته وی روسیه سال‌ها از این پیمان تخطی کرده است. پومپیو افزود به روسیه و دیگر جوانب این پیمان رسما اطلاع می‌دهند که ایالات متحده ظرف 6 ماه آینده از پیمان INF بیرون خواهد شد. پیمان کنترل راکت‌های هسته‌ای میان برد در سال 1987 میلادی میان آمریکا و روسیه امضا شد. هدف این پیمان جلوگیری از تولید و جابجایی راکت‌های هسته‌ای با برد 500 تا 5500 کیلومتر خوانده می‌شود. متحدین ناتو در یک بیانیه گفتند که از تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از پیمان INF کاملا حمایت می‌کنند. روسیه این ادعا را رد می‌کند که مسکو این پیمان را نقض کرده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از اینکه در جریان روز با رادیو آزادی بودین. خدا نگهدار.